خلافه و احتسابیه. ناصرالدین شاه در روز افتتاح اداره پلیس شرکت میکنه و گشایش اداره پلیس و احتسابیه رسمیت پیدا میکنه. از همون روز مردم با واژه پلیس آشنا شدند و طولی نکشید که کنت به لقب نظم الممالک ملقب و به منصب امیر تومانی یا سرلشکری مفتخر شد و تونست نشان و حمایل اون رو دریافت کنه. از نوشته تابلو اینطور برمیاد که تکالیف شهربانی و شهرداری در یک واحد تمرکز داشته و کنت در ابتدای کار هم رئیس پلیس یعنی شهربانی بوده و هم رئیس احتسابیه یعنی شهردار تهران. در سال 1296 قمری کنت نظامنامه ای رو که به کتابچه قانون کنت معروف شد به شاه ارائه کرد. با تصویب این نظامنامه طولی نکشید که اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه تبدیل شد به وزارت نظمیه و صورت و قیافه تازه تری به خودش گرفت و دارای دوایر و تشکیلات ثابت شد. در آن زمان حقوق و مزایای نیروهای شهربانی که گاه پرداختش ماها به تعویق می افتاد برای افسران جز از ماهانه 5 تومان تجاوز نمی کرد و به افراد پلیس مقرری ماهیانه خیلی ناچیزی که بین 5 تا 20 قران بود داده می شد. اما کنت آنتوان دو مونتفورت سرانجام بعد از 14 سال خدمت در ایران بر اثر دسیسه و تحریک عده‌ای از درباریان که در رأس اونها کامران میرزا بود از سمت خود عزل شد. کامران میرزا فرزند شاه و حاکم تهران بود. از زمانی که کنت از سمت خودش عزل شد تا زمانی که افسران سوئدی نظمیه در زمان احمد شاه قاجار به ایران وارد شدند و دوباره نظمیه رو به سبک اروپایی برقرار کردند، ریاست نظمیه تهران با نظامیان ایرانی بود و در این مدت اقدامات چشمگیری از سوی اونها دیده نشد. پس از پایان کار کند، ریاست این اداره به عهده میرزا ابو تراب خان نظم الدوله که مترجم مخصوص و معاون کند بود قرار گرفت. بعد از او هم افرادی مثل میرزا عیسی، وزیر مختار السلطنه، رضا بالا، حاج سعید السلطنه و اعظم السلطنه ریاست رو به عهده گرفتند. در آغاز مشروطیت ریاست این اداره رو یپرم خان که یکی از سران مشروط خواه ارمنی بود عهده‌دار شد. یپرم خان با قدرت موفق به استقرار نظم شد. اما بعد از کشته شدن او در جنگ همدان، یکی از معاونان ارمنی او به نام سهراب خان و بعد از سهراب خان مظفر اعلم ریاست نظمیه را به عهده گرفتند. در دوران ریاست نظمیه یکی از رجال نظامی به نام سولت نظام که بعدها ملقب به سردار شوکت شد، مدرسه‌ای برای تربیت افسران نظمیه به ریاست و استادی سیف الدین بهمن تشکیل داد و در اواخر ریاستش بود که مستشاران سوئدی به تهران وارد شدند. دولت ایران جهت سر و سامان دادن به وضع نظمیه در زمستان 1291 تصمیم گرفت چند افسر سوئدی رو به استخدام این اداره در بیاره. به همین جهت گفتگوهای اولیه رو با ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران انجام داد. با کمک و راهنمایی ژنرال در نوبت اول و در سال 1292 سه کارشناس نیروی انتظامی سوئدی به ایران وارد شدند. این سه شخص به ترتیب این عناوین رو داشتند: رئیس تشکیلات، رئیس پلیس تأمینات و رئیس پلیس اونیفور. البته در این زمان قاسم خان والی ملقب به سردار همایون رئیس کل نظمیه تهران بود. با ورود کارشناسان نیروی انتظامی سوئدی به ایران، گروهی از کارکنان شهربانی که نمی‌خواستند به اصطلاح فرمانبردار مستشاران سوئدی باشند و طبعاً میل داشتند اداره امور نظمیه با خود اونها باشه، شهربانی رو ترک کردند و سردار همایون هم از سمت خودش استعفا داد. کارشناسان سوئدی در تهران به مدت 3 ماه سرگرم مطالعه بودند و بعد از 3 ماه در نظمیه حاضر شدند و نظمیه را از سردار همایون تحویل گرفتند. مستشاران سوئدی سرانجام در روز اول تیر ماه سال 1292 تشکیلات جدید نظمیه را معرفی کردند. افسران سوئدی بعد از تحویل گرفتن نظمیه، ضمن آنکه قوانین و مقررات جدیدی برای اداره نظمیه تدوین کردند، برای اولین بار نظمیه را از تهران به دیگر شهرها هم گسترش دادند و به این ترتیب شهرهای قزوین، رشت، مشهد و تبریز صاحب ادارات نظمیه شدند. اونها در مدت فعالیت خودشون دست به اقدامات زیادی زدند. از جمله اقداماتی که کردند میتونیم به پاکسازی شهربانی از افراد مخالف، ایجاد آموزشگاه پلیس و ایجاد اداره آگاهی یا تأمینات به شکل نوین اشاره کنیم. مستشاران سوئدی در طول فعالیت خودشون در ایران انتظام و انضباطی در تشکیلات پلیس به وجود آوردند و عنوان رسمی اون رو نظمیه گذاشتند و افراد پلیس رو آژان نامیدند. این مستشاران در تهران و شهرهای بزرگ این سازمان پلیسی رو مستقر کردند و عده‌ای افسر ایرانی رو برای خدمت در اون مأمور کردند. بعد از کودتای اول اسفند سال 1299 در تهران حکومت نظامی اعلان شد. به کلیه ایالت‌ها و ولایات دستور داده شد مقررات حکومت نظامی رو در قلمرو خودشون به موقع اجرا بگذارند. سرگرد محمد درگاهی رئیس ژاندارمری قم با حفظ سمت فرماندار نظامی قم شد. وقتی که رضاخان وزیر جنگ شد و ژاندارمری از وزارت داخله جدا شد و با وزارت جنگ ادغام شد، درگاهی به سمت قلعه بیگی مرکز یعنی فرماندهی دژبان تهران برگزیده شد و به همین دلیل بعدها به او کلونل قلعه بیگی می گفتند. کلونل قلعه بیگی در دوره‌ای که رضاخان وزیر جنگ بود در رأس یک کمیسیون مأمور رسیدگی به محاسبات نظمیه تهران شد و بر اثر گزارش او مستشاران سوئدی نظمیه از خدمت منفصل شدند. نظامنامه کل تشکیلات نظمیه مملکتی در دوره کلونل قلعه بیگی یا سرگرد محمد درگاهی به تصویب رسید و شهربانی کل مقارن با اجرا شدن قانون استخدام شروع به تأسیس سازمان شهربانی شهرها کرد. برابر ماده اول آیین‌نامه این قانون، رئیس شهربانی تهران رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی هم بود و به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان شاه به این سمت منصوب می شد. شهربانی کل کشور در روزگار درگاهی گذشته از دوایر شهربانی تهران در ایالات و ولایات هم دارای 66 اداره نظمیه بود. درگاهی به عنوان نخستین رئیس کل شهربانی از سال 1302 تا 1308 خورشیدی بر مسند قدرت بود و بعد از او به ترتیب سرتیپ محمد صادق کوپال ملقب به کلونل سالار نظام، سرتیپ فضل الله زاهدی ملقب به بصیر دیوان و سرلشکر محمد حسین آیرم چند سال ریاست کل را به عهده داشتند. در تمام مدت ریاست شهربانی کل، سرهنگ رکن‌الدین مختار سمت معاونت و سرگرد محمد جعفر آصف وزیری آجودان کل شهربانی بودند. آیرم اضافه بر ریاست دوایر شهربانی مرکز، رئیس اداره تفتیش کل هم بود. اما امور اداره تفتیش کل توسط سرهنگ پاشا مبشر معروف به پاشاخان انجام می شد. آخرین رئیس شهربانی در دوران سلطنت رضاشاه پاسیار مختار بود که ضمن انجام وظیفه در شهربانی به درجه سرتیپی یا سرپاسی ترفیع یافت و با وقوع حوادث شهریور 1320 تهران را ترک کرد و سرهنگ اعتماد مقدم شهربانی را در غیاب او اداره کرد. سرپاس مختار بعد از مراجعت از خارج ریاست شهربانی رو به عهده گرفت و در 25 شهریور 1320 به کلی از کار برکنار شد. در ابتدای دوره سلطنت محمد رضا پهلوی و رفع دلهوره مردم از تشکیلات مخوف نظمیه رضا شاهی تا اندازه‌ای سلطه شاه بر این تشکیلات کم شد، ولی مدتی بعد از اون با محکم شدن پایه‌های قدرت شاه جدید، هدایت تشکیلات شهربانی دوباره در اختیار دربار قرار گرفت و این خود یکی از اختلافات دولت دکتر محمد مصدق با دربار بود. مصدق بعد از مدتی تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ رو به شاه کرد. عدم قبول تقاضای مصدق منجر به استعفای نخست وزیر و به دنبال اون قیام مردمی 30 تیر ماه 1331 شد که در نهایت شاه مجبور شد وزارت جنگ رو به مصدق بسپارد. اما از اونجایی که نیروهای نظامی کشور از گذشته در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دربار بودند، در مدتی که مصدق اداره این وزارت رو بر عهده داشت، به ظاهر از او ولی در واقع از دستورات دربار و شخص شاه تبعیت می کردند. با کودتای آمریکایی 28 مرداد، تشکیلات انتظامی کشور به طور مطلق در اختیار شخص شاه قرار گرفت و این تشکیلات در تبعیت کامل از شاه بودند، تا حدی که حتی سپهبد مبصر که از مهره‌های نزدیک و مورد اعتماد شاه بود، به علت مقابله با اعمال خلاف عفتی که در محلی به نام کی کلاب که متعلق به اشرف پهلوی بود انجام می شد، از ریاست شهربانی کل کشور عزل شد. بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357، کمیته های انقلاب تشکیل شد و در کنار شهربانی و ژاندارمری آغاز به کار کرد. اما موازی کاری این نهادها در نهایت مسئولان رو بر اون داشت تا 3 سازمان مذکور رو با همدیگر ادغام کنند. حاصل این ادغام نهاد جدیدی شد با عنوان نیروی انتظامی که در حال حاضر با نام اختصاری ناجا معرف پلیس ایران.
آواز خوانی در شب سر چشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو، سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
9:45 دقیقه است و تلختر از اصل رادیو نمایش تقدیم حضور شما میشه. سپاسگزارم از سرکار خانم فاطمه حاتمی عزیزم، یکی از گویندگان بسیار مجرب و خوش صدا که انقدر زیبا در خصوص پیشینه شهربانی و نحوه شکل گیری این نهاد در ایران در واقع به عنوان یک بخش تاریخی تقدیم حضور شما شد این مبحث. و اجازه بفرمایید که امروز که 13 مهر ماه و روز نیروی انتظامی هست رو یک بار دیگر گرامی بداریم و از شما دعوت میکنم با برنامه تلختر از عسل همراهی بفرمایید. راجع به خلقیات نازیبای ایرانیان صحبت میکنیم از طریق 30075. منتظریم که پیام های شما رو دریافت بکنیم و البته به وقتش قرائت خواهد شد، خونده خواهد شد. ما امانتدار پیام های شما هستیم، مطمئن باشید. با ما همراه باشید تا بخش دیگر نمایشی رو تقدیم حضور شما بکنیم و بهره‌مند بشیم از هنرمندی جناب آقای علیرضا تابان که باز هم با تبحر میان و این بخش رو ارائه خواهند کرد. با ما همراه بمانید. مدنیت در مترو، نوشته جلال سمیعی.
آداب از چند روز مونده به تعطیلات، هول برش می‌داره که با چه مصیبتی صبح اول وقت از خواب ناز بیدار بشه و لابلای جماعت مترو سوار و اتوبوس پرگان سر وقت خودشو برسونه به گرداب بلا.
اینا افکار مخشوش ذهن خسته آقای روشنایی بود. بینوا هنوز خستگی بیخوابی زجرآور دیشب رو تو تنش حس میکرد. صبح حال حالکی بلند شده بود و موها رو که مثل سیم ظرفشویی شده بودن شونه زده بود و هلک و الک و اینا رسیده بود به ساختمان مترو. آقای روشنایی در ورودی ایستگاه که وارد شد چشش افتاد به جلوی ورودی سکو. مرد محسن با قفس قناری بلند بلند به مامور عکس بلیط اینجوری میگفت و باهاش بحث میکرد که
داداش آقا جان نمیشه اصرار نکن مرد حساب اونجا رو نگاه کن، اون تابلو رو ببین، ورود حیوانات آقا جان کلن ممنوع میباشد.
یعنی چه آقا؟ اون زاش عکس بز کشیدن که قنار بز نمیشه که بز میشه نمیشه که
مال من هرچی نگم این قبول نمی کنه. آقا نمیتونیم ببری تو، آقا نبر تو دیگه.
آقای روشنایی ساری با تأسف تکون داد و برای منازعات پیش پا افتاده ی جماعت عوام تأسف خورد. بعد با خودش گفت که نکنه صاحب بینوای قناری حق داشته. آره آقای روشنایی دوباره با خودش بحث کرد، تو درون خونه بالا پایین کرد و هی گفتگو کرد با خودش و به این نتیجه رسید که احساسات نباید مانع برقراری قانون باشه. آره تو مترو روی سکو همه جور آدمی بود. یه جوونی که نگرانی اینو داشت که کیف کهنه‌اش مثلا یه وقت از دستش نیفته. آخه اون کیف کهنه به نظرم نشون میداد دانشجوه، لابود به امتحانای میان ترمش فکر میکرد. بعد یه پیرمرد سیاه‌سوخته هم که دائما خودش حرف میزد. بعد یه زنی هم اونجا بود که بچهش رو صفر گرفته بود تا از حریم قانونی خط قرمز از سکو عبور نکنه. آخر سرم مجبور شد با یه پس گردنی بچه رو به گریه بندازه. داشتم واسه میگفتم آقای روشنایی با خودش گفت
بد نیست که مقالم رو درباره علل روانشناسانه عدم رعایت حقوق دیگران تو همین چند دقیقه بنویسم.
آقای روشنایی تو فکر بود که یه حق اتا رسید همه افکار بخشم دوستانش با حجوم مردم به داخل واگن و فشارهای چپ و راست پیر و جوان در چاه عمیق عقب موندگی بعضی ها پرد شد. شپلا آرنج جوانک تو شکم و سر شونه مرد موسین زیر گلوی آقای روشنایی تمام کلمات زیبایی که میخواست مقالش بنویسه رو محوش کرد. نیم ساعت بعد که آقای روشنایی همچون فاتحان از واگن مترو آمد بیرون هوای تازه کرد، تو این فکر بود که مقالش رو با جملات تکان دهنده به بیان برسونم. آقای روشنایی از پله‌ها بالا اومد اون سعی کرد خودش در واقع به این فکر بکنه که باید آدم خوشبینی باشه و به همه عشق می‌ورزه. یه نفسی کشید، چه نفسی، بعد وارد خیابون شد. بله، دید توی جوی پهن فاضلاب چند تا گربه مثل سگ پریدن به هم.
که تقدیم حضور شما شد مدنیت در مترو نوشته جلال سمیعی بود.
ایستگاه بعد فراتر از اسد.
خب آخرین باری که مترو سوار شدین کی بود آقای تابار؟
من دو روز یا سه روز پیش بود.
خب چی دیدین؟ صحنه های زیبا.
نه دقیقا یک شنبه هفته گذشته بود. اینجا یه ضبطی رو هم داشتیم با خانم یزداندوش. من یزداندوش.
بله.
خانم یزداندوش و یکی دیگه از همکارای خوبمون رفتم سمت بازار یه چیزی می‌خواستم بگیرم و بعد اومدم سوار مترو بشم یا قطار شهری. چشمتو روز بعد نبینه. ساعت 5:30 بعد از ظهرم بود. یعنی انگار که داری این کنسرو ساردین رو باز میکنی. یک لحظه من فقط پام رو گذاشتم وارد قطار شدم، ما بقیش دیگه رو هوا داشتم میرفتم با این وزن. یعنی کلن جماعت منو بلند، اما خاطرم جمع بود خانم نیرومند که تحت هیچ شرایطی کسی جیبم رو نمیزنه. چون دست اصلا تکون نمیتونستی بده شما. آرنج کسی بره تو چشت. همه سرا میزون، فقط داشتیم پرس میشدیم یخته. یه آقایی هم بود عوض میخوام با خانمش اومده بود، بعد خانمشو گشون اون طرف در اونوریه سکنج، دستاش هم گرفته بود
حواسش.
نگاه کردم دیدم این آقای داره عرق میریزه، یعنی وزنه 150 کیلو رو میخواست یه ذره بلند کنه، این همه بهش فشار نمیومد که جمعیت رو نگه داشته که خانمش له نشه اون صدوشه. خلاصه کار بماند که حالا انواع و اقسام بوها به مشام میرسید.
مطبوع
بوی سیر، بوی مر فل... حالا ایناش بماند. در که باز میشد اینو آقا جون ما، آقا چرا قسم میدی فتا چم دیگه بیشتر از این MP3 هم هست دیگه، من نمیدونم شکل دیگه زریستر از MP3 هم داریم ما بابا، ما چقدر دیگه جمع بشین بخوام. حالا یه خورده جاکو خودت اینور کن اونور کن، نمیدونم چند نفر بودیم ولی دو تا ایسکار رو درواز شد، دیدیم هیچ کی سوار نشد، گفتیم آخ جون الان پیاده میشن، دیدیم هیچ کی هم پیاده نشد، جا نبود کسی سوار بشه. یه بند خودم داداش نگه داد میزن، داداش نگه دار، من یه دفعه گفتم عزیز راننده نمیشنوه صدا تو شما داری داد میزنی، نگو میخواست پیاده بشه
بنده.
توی این جمعیت گیر کرده بوده.
آره دیگه نمیشه دیگه.
خلاصه رسیدیم به مترو صادقیه، در که باز شد من فقط خودم رو به گوشه رسوندم که سیل جمعیت دوباره من نبره، چون اگر میخواستم با سیل جمعیت برم به چه صادقی پیاده شم میرفتم با مترو کرج میرفتم، یعنی نمیتونستم از این جمعیت باز شده شم. آقا یعنی من خواهشی که دارم از بزرگان و سروران گرامی که در شهرداری تهران هستن، خواهش میکنم تعداد قطارها رو بیشتر بگین. طور به خدا
آخه من میدونی الان
یه ساعت های
من برای
نمیشه سوار شد،
چقدر دلم سوخ
قطارها
رو یه ذره ناتشون
بگیم. دیدین مثلا نوشته هر واگن، مثلا نوشته هر واگن 30 نفر نشسته، 40 نفر ایستاده، 140 نفر ایستاده بودیم، مثل استادیوم آزادی که 80,000 نفر یه 120,000 نفر میان توش میشینن، بعد میگن چه بلایی سرش اومد سکوهاش اینجوری شد. خب بابا ظرفیت داره دیگه مترو هم، یه تعداد از این قطارا رو زیاد بکنید.
خب پس خیلی خوش گذشت بهتون، ایران تهران گردی کردید.
اما یه چیزی بگم، تنها سری که سوار مترو شدم هیچی از دستفروش رو نتونستم بخورم بخرم همون بود که هیچ دستفروشی نتونست سوار بشه، نتونست حرکت بکنه. و الا مثلا میریم همیشه میرفتیم مثلا گفت دادا آقایون خانم توجه کنین، آقا 20 تومن مغازه رو نخر، دو تا بخر 15 تومن، 4 تاش 25 تومن، 6 همینجوری میره بالا. من خریدای خوبی هم جوراب خریدم به جان خودم توی مترو عالی، فقط چشش خورده صفر بود ولی بقیه چیزاش خوب بود. آره
نه شما باید پاتو متعادل می‌کردی با اون چش.
آره.
بریم چند تا پیام‌ها رو بخونیم.
بریم بخونیم.
سلام و درود بر شما عزیزان زحمتکش و برنامه تفتر از عسل. عزیزان یکی از کارهای بد ما ایرانی ها، و البته باید تاکید بکنیم برخی از ما ایرانی ها،
برخی،
اینه که متاسفانه ما قدر انسان‌های زنده رو نمی‌دونیم. وقتی از دنیا میرن به نوعی ما بالاخره یه جورایی فقط اونا رو میایم به عنوان مرده پرستی در واقع مطرح میکنیم و تا مادامی که زنده هستن قدرشون نمیدونیم. بعد تا دیروز پشت سر اون آدمایی که به رحمت خدا رفتن حرف میزدیم، ولی امروز که فوت کردن دیگه از ایشون بهتر کسی تو دنیا وجود نداشته.
من این دو تا رو قبول دارم.
خسرو خورشید بزرگوار از شیراز
میگن یکی از گرسنگی مرد، بعد بعدن بستگانش اومدن به 500-600 نفر غذا دادن. خب اگه تو زنده موندن این پولو میدادیم به خودش نمیمرد به جان خودم، زنده میمرد. یه بره قضیه، یه بره شما واقعا خیلی بده. ما نمیدونم تا اون دیروز میگفت دیدی اصلا آدم نیست که بابا، این چه بود بعد خیلی مهربون بود.
خیلی مهربون. آره والا. بعد یکی دیگر رو بخونم. گفتم با عرض درود و سلام، خدا رو شکرید که بعد از چند وقت تونستم برنامه و هنر زیبایی شما رو بشنوم. یکی از خصوصیات بد ما ایرانی ها اینه که متاسفانه برخی از کارفرماها حق و حقوق کارگران رو نمیدن و بیمه شون رو پرداخت نمی کنن، بیمه نمی کنن و مشکلاتی از این دست متاسفانه.
خانم یزدان دوست کارفرما و تهیه کننده ماست. میگن دوستان ما رو زحمت کش خطاب کردن، عرق کارگر خوش نشده باید پولشو بهش بدین.
بله
به مدیریت محترم، آقای مدیریت محترم پولمونو بدین.
عرض کنم که حالا این وسط نرخ سعی نکنیم.
نه شوخی دارم.
آره بابا اینه که همه متعب است. اما گفتن به هر حال وقتی کارفرما یک کمچین رفتاری میکنه